بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا و ائمه طاهرین دنیا را همان گونه می دیدند که خداوند مهربان آفریده بود. البته این نگاه به خاک و آب و کوه و دشت و حیوانات زمین نبود. این نگاه به حقیقت دنیا بود، به معنای دنیا بود، به مفهوم دنیا بود. و اون این بود که دنیا برای انسان‌ها مدرسه تکلیف و مسئولیت و وظیفه‌های مثبت این تکالیف و مسئولیت ها چرا به انسان ارائه شد؟ اولا برای اینکه یک دنیای آرام، پرامنیت، بدون ترس، بدون وحشت و بدون قصه داشته باشه، چنان که در قرآن مجید هم به این معنا اشاره شده: قل نحبطوا منها جمیعا، همه شما انسانها زندگی رو در دنیا آغاز کنید، فاما یأتینکم منی هدن، هدایت من برای شما خواهد آمد، یعنی مجموعه تکالیف و مسئولیت هایی که براتون مقرر کردم اعلام خواهد شد. اعلام هم شد به وسیله پیامبران الهی و 114 کتاب آسمانی و ائمه طاهرین. بعد می‌فرماید فمن تبع خدای مردم، اینجا حرف من که به جای الذی آمده معنی جمع میده، مفرد نیست. اگر مردم، مرد و زن، پیر و جوان در این دنیا به تکالیفشون و به مسئولیتهاشون عمل بکنن، فلا خوف علیه، دچار هیچ ترس و وحشتی نخواهند شد. چون وقتی همه به تکلیف عمل بکنن دیگه در بین انسانها گرگ در لباس میش و سگ در لباس میش و درنده در لباس میش پیدا نخواهد شد. مردم از چی بترسن؟ الان که مردم دنیا میترسن برای این که مردم دنیا با یه تعداد قلدران شاخدار، دمدار، سمدار، دندانتیز مواجهن، به جان مردم رحم نمی کنن، به مال مردم رحم نمی کنن، به دین مردم رحم نمی کنن. این گرگان وحشی و این بیخردهای پست همه نوع اسلحه هم در اختیار دارن. به ملت ها میگن اگر برده ما نباشید میزنیمتون، غارتتون میکنیم، نابودتون میکنیم، تحریمتون میکنیم. حتی نمیذاریم یه آمپول برای مریضتون وارد کشورتون بشه. انسان از موجود آرام که نمیترسه. کی از طاووس میترسه؟ کی از کبوتر میترسه؟ کی از گوسفند بی آزار میترسه؟ ترس از گرگ، از سگ هاره، از حیوان دوپای شاخدار، دمدار، سمدار، اسلحه به دست. اما اگه همه اونها هم به تکالیفشون، به مسئولیتهاشون، به وظائفشون در حق مردم، در حق نعمتها، در حق دنیا، در حق خدا، در حق خودشون عمل می کردن، به قول حضرت صادق یه انسانهای با وقار، وزین، با ادب و به قول قرآن مجید معدن منفعت دهی به همه بودن. در قرآن آمده این جمله از قول حضرت مسیح جعلنی مبارکا، خدا منو یه بنده مبارک خودش قرار داده، یعنی من یه انسان بسیار پرسودم و پرمنفعت. خب اگر همه به تکلیف عمل می کردن لا خوفون علیهم، خیمه ترس برپا نمی شد، ولا هم یحزنون و مردم غصه دار نمی شدن. ولی وقتی یه نفر به تکلیفش عمل نمی کنه، متجاوز میشه، میاد در جنوب و در غرب کشور چند هزار جوان و پیر شما رو قطعه قطعه میکنه، خب قلبتون رو قصددار میکنه. یا اونی که به تکلیفش عمل میکنه میاد نیمه شب مال شما رو میدوزه، یا روز روشن جیب شما رو میزنه، یا اتومبیلتون رو سرقت میکنه، طبعا شما رو قصددار میکنه. در صورتی که به تکالیف و وظائف عمل میشد کسی قصددار نمیشد. باید چی قصه بخورن وقتی همه به تکالیفشون عمل میکردن؟ زمینه ظهور قصه نبود، زمینه ظهور ترس نبود، زمینه ظهور ناامنی نبود. این منفعت عمل به تکلیف، البته به شرطی که کل به تکالیف الهیشون عمل بکنن، نه در جامعه 7 میلیارد نفری 100 میلیون به تکلیف عمل بکنن. این 100 میلیون درد مردم کره زمین رو نمیتونن دوا بکنن. اگه همه عمل بکنن دردی نخواهد ماند، ولی از زمان آدم تا الان به فرموده قرآن اکثریت به تکلیف عمل نکردن، نخواستنم عمل بکنن، نمیخوانم عمل بکنن، خب این یک اثر از آثار تکلیف. و اما یه مطلب دیگه درباره تکلیف باید عنایت بکنید، که البته این مطلب چیز نوعی نیستش که من براتون بگم و ساخت ذهن خودم هم نیست. ریشه مطلب هم در قرآن، هم در نهج البلاغه است، هم در روایات، که حالا من از مجموعه آیات و روایات مربوط به تکلیف این جمله فارسی رو درست کردم. تکالیف، تکالیف یه ظرف در بسته است. قبل از این که بیاد سراغ ما، به کل در بسته است. اما وقتی که پروردگار مهربان عالمین تکالیف و به وسیله قرآن یا انبیا یا ائمه در اختیار ما میگذاره، ما شروع میکنیم به عمل کردن، این ظرف در بسته رو با عملمون باز میکنیم، اونی که از میان این ظرف در بسته میاد بیرون جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، هیچ جا دیگه هم بهشت رو نمیشه پیدا کرد. بهشت فقط یاد رسته در دل تکالیف. کلام امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین مظلوم، امیرالمؤمنین غریب، امیرالمؤمنینی که نه در غیر شیعه در غربت، در شیعه هم در غربت. الان امیرالمؤمنین بیاد این 500-600 میلیون شیعه رو در یه جلسه جمع بکنه، بگه هر چند تاتون آگاه به نهج البلاغه من هستید و از فرهنگ الهی من مطلع، این دستاتون رو بلند کنید. چند تا دست مگه بلند میشه؟ این قربت، این مظلومیت که طبیبی مثل امیرالمؤمنین نسخه جامع برای دنیا و آخرت مردم بده و مردم یا این نسخه رو نبینن یا ندونن یا تا کرده تو تاخچه خونشون تا آخر عمرشون بذارن بمون و بیماری هاشون رو علاج نکنن. ایشون میفرمودن یعنی یک انسانی که اشراف کامل به حقایق داره، یعنی انسانی که طبق روایات و خطبه ها و نامه هاش دفتر هستی تو ذهنش بود، یعنی انسانی که با انسانهای دیگه تفاوت داره، انسان دیگه تو خیابون زمین میخوره، لب جوب زمین میخوره، ان نردبان میفته، یه دونه گلوله کوچیک میخوره، نصف بدنش از کار میفته، دو تا چشمش کور میشه، دو تا گوشش کر میشه، از راه رفتن میفته، این دیگه طبیعی تمام مردم عالمه. یه لخته کوچیک خون توی رگ گیر میکنه، یه مرتبه کل بدن از کار میفته. اما شب 19 شمشیر زهرآلود سر رو میشکافه، استخوان رو میشکنه، مغز رو دونصف میکنه و پر خون میکنه. حضرت تا لحظه شهادت همون امیرالمؤمنین قبل از زخم خوردن، نه لمس میشه، نه کور میشه، نه لال میشه و نه کار میفته. تازه 20 دقیقه نیم ساعت به شهادتش هم میاد، بچه‌هاشو جمع میکنه و این وصیت بی‌نظیر رو ارائه میده. این علی میگه، این علی چه علی؟ کلینی در جلد دوم کافی نقل میکنه که یک کسی اومد به امیرالمؤمنین گفت احب بکن، من عاشق تو. امیرالمؤمنین به او فرمود کذبت، دروغ میگی. ایراد کرد به امیرالمؤمنین، گفتش که آقا محبت و عشق یه امر قلبی، این امر قلبی رو که کسی نمیبینه، یه حالته، یه کیفیت ماده که نی، جسم که نی، عنصر که نی. از کجا میگین من دروغ میگم؟ تو دل منی، تو قلب منی، صفحه قلبمو میبینی، میخونی. فرمود من به قلب تو کار ندارم، من میگم دروغ میگی، بگو دروغ میگم، قبول کن. دلیل این که در محبت من دروغ میگی اینه که وقتی به من گفتی احبک، من یه نگاه به ارواح اولین و آخرین عاشقانم کردم، تو رو در اون ارواح ندیدم، تو دروغ میگی. ایشون دارن میفرمایند دلم نمیاد بگم فدای امیرالمؤمنین، نه، باید بگم فدای قنبر امیرالمؤمنین. حالا ما کجا و امیرالمؤمنین کجا؟ امام می‌فرماید فإن الجنة محفوفة بالمکاره بهش در ظرف در بسته تکالیف عمل بکنید در این تکالیف وا بشه بهش در توش درات. در یه جمله دیگه میفرماید ان الله، حالا طولانیه من قسمت اولشو نخونم، همین جمله مورد شاهد رو بخونم. الفرائض ای مردم، تکالیف و مسئولیت‌های واجب خدا. دوباره میگه ای مردم، تکالیف و مسئولیت‌های واجب خدا. ادوه الالله، ادا بکنید تکالیفتون رو در پیشگاه خدا. تعدکم الالجنه، بهشت از دل مسئولیت‌های عمل شده در میاد. خیلی هم مسئولیت مهم. رسول خدا تو مدینه تو هوای گرم، کمتر مردم بیرون بودن، داشتن رد می شدن، دیدن یه شطوری زیر باره، هیچکی هم نی تو کوچه، سریع اومدن مهار شطور رو گرفتن خوابوندنش. بعد فرمودن بگردید صاحب شطور رو همین الان پیدا کنین بیه. رفتن حالا در دو تا سه تا خونه رو زدن، صاحب شطور اومد. پیغمبر فرمود شطور وقتی بار روشه، چون بار شطورم سنگینه ولی خوابیده است راحت، وقتی بار روشه داره را میره راحت، وقتی بار روشه سر پا نگرش میداری فشار بهش میاد. به این مقداری که شطور رو تو این گرما سر پا نگرداشتی، قیامت تو آتش سوزانه محشر سرفا نگرد می‌دارن تا تلافی ظلم به این حیوان رد بشه از گردن. شما نسبت به حیوانات هم مسئول. امیرالمؤمنین می‌فرماید فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. شما نسبت به چارپایان هم مسئول هستید، چه برسه به خودتون، چه برسه نسبت به خدا، نسبت به زن و بچه، نسبت به پدر و مادر، نسبت به اقوام. یک کسی به حضرت هادی گفت، گفت پدرم واقعا واجب القتل. بعدم برای حضرت توضیح داد، امام فرمود بله بابات واجب القتل. گفت برم امرو بکشمش؟ فرمود تو نه، برای این که اگه پدرتو بکشی 6 ماه نکشیده میمیری. تو نسبت به پدر مسئولی، تو حق اسلحه کشیدنی به روی پدر کافر تو نداری. پدرت کشته میشه، هم دیگران میکشنش، تو دست به روش بلند نکن اصلا. این قرآن که خدا در کوه طور به موسی بن عمران و هارون برادرش فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى. دوتاییتون برید به طرف فرعون، فرعون طاغیه، متجاوزه. چیکار کرده؟ جعل اهلها شیعا، مردم رو دسته دسته ایجاد کرده، حزب درست کرده، مختره حزب وحدت امت و شکسته. هر شهری و هر گوشه و کناری یه عده‌ای رو تحریک کرده حزب شدن. تمام سران حزبم غلام حلقه به گوش خودشان. به هر شکلی که میخواد ملت رو به چرخونه میچرخونه، ولو به ضرر کل ملت باشه. جعل اهلها شیعه یذبح ابناءهم، جوانای مردم رو سر بریده. و یستحیی نساءهم، مادران داغ دیده رو زنده نگه داشته تو داغ جوانا بسوزن. انه کان من المفسدین، سمبول ظلم، سمبول جنایت، سمبول غارتگری، سمبول معصیت. اما موسی، هارون، پیش فرعون که رسیدید، قولا له قولا لینا، صدا تو موسی مقابل فرعون بلند نکن. آروم، با نرمی، با عاطفه. خب خدا به انسان حق سوال داده. موسی گفت خدایا خودت که میگی این جرثومه فساد و گناه و فسق و ظلم و آدم کشیه، من برای چی باید برم جلوش؟ آروم حرف بزنم، با محبت حرف بزنم. خطاب رسید موسی، ادب خدا رو ببینید. تو بچه شیرخوره بودی، به مادرت گفتم بندازت تو دریا، فرعون گرفتت، تا سن 20 سالگی تو دربار فرعون نون تو میداد، نمک تو میداد، آسایش تو فراهم میکرد. با او بلند حرف نزن، چون بوی حق پدری نسبت به تو میده. تو مسئولی مقابله، مسئول رعایت حق پدری. خیلی لطیف باب مسئولیت. خدا نکنه کسی وارد قیامت بشه، پروردگار بپرسه این 80 سال عمری که به دادم چی کار کردی برای من؟ بگه هیچ. برای عباد من؟ هیچ. یعنی هیچ مسئولیتی رو ادا نکردی. چی کار میکردی؟ ما طواف دور شکم و غریزه جنسی میکردیم، انقدر طواف کردیم مثل گوشتی که تو چرخ گوش میچرخه، له میشه و بیرون میاد. ما هم انقدر دور خودمون مثل اسب عصارخونه چرخیدیم و دور شکم و دور شهوت تا له شدیم. هیچی نداریم. خب هیچی نداره رو چیکار کنه خدا؟ باید ببر جهنم. بهش جای عمل کنندگانه، جای اونایی که به مسئولیت احترام گذاشتن. بهش از دل عمل کردن به مسئولیت ها میاد بیرون، آدرس دیگه نداره. جای دیگه نباید دنبال بهش گشت، نباید رفت عرق خورد، زنا کرد، ربا خورد، تو گوش مردم زد، مال مردم رو برد، ماشین مردم رو دزدید، 3000 میلیارد مال یه ملت مظلوم رو برد. بعدم نشست و گفت خدا کریم. خب خدا که معلوم کریمه، اما کرم شامل حال کی میشه؟ خدا کریمه یعنی یزیدم ببخشه، شمرم ببخشه، معاویرم ببخشه، به هارون بگه بخشیدمت برو بهش بغل تخت موسی بن جعفر. چیکار کنه خدا؟ خدا که کریمه. کی میگه خدا کریم؟ ولی همین خدای کریم خودش تو قرآن میگه من شدید العقابم هستم. بعضی ها فقط یه طرف صفحه رو میخونن، نمیدونن که این کتاب دو رو داره، یه روش نوشته انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، یه روشم نوشته و اشد المعاقبین فی موضع النکال و الندمه، یه روش نوشته نلاهش ترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنت یقاتلون و یقتلون و یقتلون، یه روشم نوشته من قتل مؤمنن متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم، یه روش نوشته و اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، یه روشم نوشته و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، یه روش نوشته و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یه طرفش هم نوشته و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. دروه آدم باید بخونه کتاب هستی رو، دو صفحهش رو باید آدم بخونه کتاب وحیو. به زبان انبیا باید آشنا بود، ببینه انبیا یه طرف حرف زدن. جنگ خیبر به امارت امیر المؤمنین تموم شد، پیغمبر او رو امیر لشکر قرار داد، یهودیان خیبر شکست خوردن، جنگ تموم شد. خب هر جنگی غنایمی داره، پیغمبر فرمودن تمام غنایم جنگی رو بیارید یه جا بریزید، ما به همه جهادگران و مبارزان راه حق تقسیم بکنیم، به همه. در حال تقسیم کردن یه لشگری از لشگریان پیغمبر اومد گفت یا رسول الله، شما فرمودین هر که هر غنیمتی گرفته بیاد یه جا بیرزه، ما تنها غنیمتی که گیرمون اومد یه جفت بند پوتین بود، اینم گوله کردیم تو جیبمونه بریم مدینه به کفشمون ببندیم، مسئولیتی داره؟ پیغمبر فرمودن تمام اینایی که جنگیدن تو این بند کفش شریکن، اینو باید مینداختی رو تمام غنایم که حالا به هر کی میخواست برسه. اگر نگر میداشتی و خبر نمیدادی قیامت دو بند از بندهای آتش دوزخ به پات میبستن، تو مسئول یه جو بند کفشم هست، یه جو بند کفش. حالا فکر بکنید همه دنیا اگر به این مسئولیت هایی که پروردگار بر عهده‌شون گذاشته عمل می‌کرد، یه دوستی داشتم خیلی آدم مسئولیت پذیری، 10 سال از دنیا رفته، من خدا شاهد در این 10 سال اینقدر دوست جدید پیدا کردم یک دونه جایگزین اونو تا حالا ندیدم. البته بعد مردنش فهمیدم که او از اولیاء واقعی حق من که منبر ختم بلد نیستم، منو در ختمای تهران و شهران ندیدید منبر برم، اما وقتی او از دنیا رفت، همون وقتی که به من خبر دادن بلند شدم رفتم خونه شون، گفتم کسی رو ختمش دعوت نکنید. ولی همونم من اشتباه کردم، قبول کردم، چون نتونستم منبر برم، از اول منبر تا دعا کردن گریه کردم و اومدم پایین. از بس که این انسان بود، انسان، خانومش لمس افتاد رو تخت، کمک کاری نداشت، خودش 74-75 سالش بود، 3 سال تمام کارای لازم زن رو خودش انجام داد، تمام کار. من بهش گفتم شما در این سن خیلی بهتون سخت نیست، میخواین من یه جایی رو آدرس بدم که بزرگ سالان رو میبرن میخوابونن؟ گفت خدا رضایت نمیده. نه، 50 سال با هم نون و نمک خوردی، زحمت منو کشید، با دار و ندار من ساخته، علاقش به من با زمان جوانیش فرق نکرده، این اگه 1 ساعت از من دور بشه بیماریش 2 برابر میشه. نه، بعد خداوند با خدمت به این زن یه در عبادت سنگینی رو به روم من باز کرده، من اینو ببرم کریزن که خدا این در رو به روم میبنده، من قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ اون وقت ایشون میگه من یه رفیق داشتم، حالا او رو ببینید کی بوده. ایشون میگه من یه رفیق داشتم که 1-2 ماه میگفت بعد عروسیم، اون رفیقم میگفت در یه پیش آمده ناچیز، حالا چایی دیر شد، لیوان آب دیر شد، آبگوش شور شد، برنج شل شد، در یه برخورد ناچیز یه چک زدم تو گوش زنم، زن جوون 18-19 ساله، محکمم زد. بعد که عصبانیتم خوابید فهمیدم ظلم کرد، اشتباه کردم، بد کردم. گو به دستور خدا اومدم پیش خانومم، گفتم به حق اونی که خلقت کرده منو ببخش. گو من دست تو دلگیر نیستم. گفتم نه، بگو بخشیدم. آخه من دلگیر نشدم که بگم بخشیدم، ولی حالا میگی باش بخشید. گو همون سال خانوممو با هر هزینه‌ای بود بردم مکه، اعمال حج که تموم شد آوردمش دم مقام ابراهیم، گفتم به خاطر اون سیلی منو ببخش، من این مکه رو آوردمت که منو ببخش. گو من اتو نگرانی ندارم. گفت کنار مقام ابراهیمه، بگو بخشیدمت، من طاقت انتقام قیامت خدا رو ندارم، من خارج از وظیفه عمل کردم، اووردمش ایران. گذرنامه هامونو که مکه‌ای بود که جایی نمی بردنمون، گذرنامه گرفتم بردمش کربلا، نجف، سامره، او بردمش حرم ابی عبدالله، گفتم جان ابی عبدالله منو ببخش، من بد کردم. میگفت آقا من 50 سال نگران اون سیلی هم. اگه همه مردم دنیا اینجوری بودن که دنیا الان یه نمونه بهشت بود. خب چه تکالیفی ما داریم؟ اگه کتاب تکالیف رو بخوایم تو این مسجد بخونیم که حداقل 30 جلد کتاب وسائل و شیعه رو باید بیاریم رو منبر بیچینیم، جلد جلدش رو شبا بخونیم، یه 30 سالی هر شب باید شما بیان منم بیام پشترم منبر برم که معلوم بشه ما در این دنیا چه تکالیفی داریم. البته همه تکالیفم شامل حال ما نمیشه، اما لابلای کل تکالیف، تکالیفی که شامل حال ما میشه همونا رو بیاریم بیرون و بحث بکنیم 30 سال میکشه. چه نسخه خدا برای ما نوشت. چه نسخه. گفت تکلیفمه برم جانم و فدای ابی عبدالله کنم. امام به او فرمود اگر ممکنه. اصراری نکرد ابی عبدالله. یه مشک آب برای این بچه کوچیکای تشنه بیار. اومد تو خیمه‌ای که مشک‌ها ریخته. یه منظره ای رو دید قمر بنی هاشم. حالا جلو بچه ها گریه نکرد ولی سوخت. دیدین مشکایی که تا 3 روز پیش آب بوده می آوردن، گاهی از مشکا آب ریخته رو زمین، زمین یه خود نم داره. این بچه ها دامن پیراهناشون رو بالا زدن، شکم ها رو روی نم زمین می زدن. عمو رو که دیدن خوشحال شدن، به هم وعده دادن عمو آب میاره. عمو رفت آبم آورد اما به خیمه ها نرسید. دست راستش رو قطع کردن، دست چپش رو قطع کردن. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کو. سرم را غرق خون چون پیکرم کو. اگر دستم ز دستم رفت غم نی، سرم را میدم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم، که غیر از دوست چیزی را نبینم. فقط یه جمله ای رو که بالا سرش فرمود معنی میکنم. برادر ولکمد و قاتلی، اگه امروز تا غروب این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.
ای حرمت قبله حاجات ما، نام تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی. ماه کجا روی دلارای تو، سرو کجا قامت رعنای تو، عباس جان هم قدم قافل سالارش، ساقی عشاق و سپهدارش. حضرت عباس علیه السلام، ای علم افراشت در نشأت عباس جان، هر که به دردی به غمی شد دچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراشته در نشأتین، اکشف یا کاشف کرب الحسین، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، های 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 زن و مرد همه همه همه، ابو فاضل، ابو ابو پنج امامی که تو را دیدن، دست علمگیر تو بوسیدن، عباس جانم چشم خدا یابند چو دست تو دید، بوسه زد و عشق به چشمش چکید، با لب آغشته به زهر جفایم، بوسه به دست تو بزد مجتبا. به به بعضی خوب حالا هوایی دارن، ایفه عمرمون گذشت، معلوم نیست سال دیگه باشیم یا نه. این عشقا خیلی قیمت داره در خونه اول فرد. آخی دید چو در کرب و بلا شاه دین دست تو افتاده به روی زمین. عباس من خم شد و بگذاش سر دیده اج بوسه بزد با لب خوشگیده. حضرت سجاد همون دست پا بوسه زد و کرد نهان زیر خاک. حضرت باقر به صفه کربلا آی مردم عالم بوسه به دست تو بزد بارها. وای بر اون ساعتی که ابی عبدالله اومد کنار بدن ابوالفضل. آی برادر دارا برادر از دست دادا ارادتمندا عاشقا روزه ای که امام زمان بارها اشاره کرده به اون عالم بزرگوار در عرفات گفت آقا جان کجا دوباره شما رو زیارت کنم؟ فرمود فردا میام تو منا منو زیارت کن. تعجب کرد اونایی که رفتن میدونن تو منا این همه چادر همه هم رنگ و هم شکل کجا شما رو ببینم آقا جان؟ فرمود میام تو چادرای ایرانی. آقا جان کجا ببینم شما رو؟ فرمود یکی از این چادرا روزه عموجانم عباسو میخونم. آی آی سر میزنم اومدم تو منا گشیدم همه چادرها رو سر زدم دیدم یکی از چادرها دارن روزه ابوالفضل میخونن. هرچی نگاه کردم آقا و ندیدم نفس تو سینم حبس شده. الله اکبر اومدم بیرون چادر دیدم آقا خم شده سر به چادر نهاد صدا میزنه عموی با وفای ما فدای اون لحظه ای که ابی عبدالله اومد کنار بدن ابوالفضل صدا زد داداش دیگه کمرم شکست. دو جمله گفت ابوالفضل بگم و دعات کنم. صدا زد داداش دو تا وصیت دارم. میدونم نالت میره کربلا دادای اول خونو از چشمانم پاک کن یه بار دیگه تو را ببینم. دومین وصیتم اینه تا من زندم منو خیمه نبر. چرا؟ آخه من از بچاد خجالت می کشم فلزاب. وقتی ابی عبدالله برگشت به سمت خیمه ها یه نگاه کردید نازدانه داره میاد. صدا زد ابتا اینه امی العباس عموم عباس کجاست؟ ابی عبدالله جوابی نداد. میدونید چه کرد مردم؟ یه نگاه کردن دیدن اومد عمود خیمه عباس رو کشید. یعنی دخترم دیگه عمو بر نمیگرده. آی 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 داده این جانو تو دادی باری عباس جان بر همه درس برادر داری. تو کلون خفته این در بر من دادم پیغام تو را دختر من. گر نشد آب میسر گردد گو امو خود به حرم برگردد. حال من چون به حرم برگردم با همون طفل برابر گردم. ناله دارو تو بگو من چه بگویم به جواب. تذکره کربلا رو گرفت یه شب جمع کربلا که ببیند نه عمو هست و نه آب. گفت کمی اون طرفتر از القمه آقا خم شد، شیر رو چشمان مبارکش قرار داد، گویا پاره های قرآنه. اما وقتی خوب نگاه کردم دیدم دستان بریده شده عباس. همه بگیم ای حسین السلام علیکم یا آل رسول الله. با همین عشق چشم پنج مرتبه آیه شریفه رو همه زمزمه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعا اما یجیب المضطر اذا دعا اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم الهی به مولانا العباس یا الله.